ماه سال 1334 در روستایی به نام رستم آباد گیلان متولد میشه. خودش میگه شرایط خانوادگی خوبی داشتیم. پدرم کارمند بود و کتاب زیاد میخوند. با وجود اینکه در روستا زندگی میکردیم، روزنامه و مجله برای ما میآوردند و پدرم در هر سفری که میرفت با خودش برای ما کتاب میخرید. از میان همه پیغام‌های تسلیت و یادداشت‌هایی که نوشته شد، به نظرم دو یادداشت جالب بود. یکی از اینها دلنوشته غزل شاکری، بازیگر نقش گلنار در فیلم سینمایی گلنار بود. او نوشته: از صبح سیلی از تماس و پیغام تسلیت دارم. جواب هیچ کدوم رو ندادم. خالق گلنار شما بودید و من گلنار شما. اما قصه ما اونقدر باورپذیر و دلنشین بود که حالا که رفتید همه من رو صاحب عزا میدونند. اما من هنوز نه باور کردم نه گریه. میخوام مزه بودن شما رو برای همیشه به کامم مثل همون کلوچه های شیرین داشته باشم. آقای پرتوی عزیز، جای شما آباد باشه. بالاش ابر، پایینش کوه، پایینش جنگل انبوه و پردرخت، پایین ترش دشتی دلباز و پر از گل و پایین تر از اون چشمه و رود. اما پیکر مرحوم کامبوزیا پرتوی فردا یعنی 5 آذر ماه در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه. خانواده ایشون گفتن که به خاطر دوران پیک کرونا این مراسم فقط با حضور خانواده در بهشت زهرا برگزار میشه و حالا زمانی که شرایط بهتری داشته باشیم حتما مراسم یادبودی هم برای ایشون برپا میشه. امروز پیکر چنگیز جلیلوند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. این برنامه هم صرفاً با حضور خانواده ایشون برگزار شد و به خاطر ماجرای کرونا و شرایطی که در اون حضور داریم هیچ مراسم رسمی برگزار نشد. زنده یاد چنگیز جلیلوند، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا 2 آذر ماه ما رو ترک کردند. قطعه باد خزان با صدای مهدی مرتضایی که آهنگساز و نوازنده سنتور هستند منتشر شده. این قطعه در حقیقت برای دلتنگی هایی که در روزهای کرونا همه ما به اونها دوچار هستیم. یک حس مشترک میان همه ما که داریم این حس رو تجربه میکنیم. یه بخش کوتاهی از این قطعه رو با هم بشنویم. روزگار پر هست و در باد خزانی است، توفانی و سرد، هر چی که دیدی تلخ و سیاه، بودن نبودن هر دو گناه، ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
پرسه‌ای زدیم در دنیای فرهنگ و هنر همراه با اجرای همکارم سرکار خانم غزل نهانی. اینجا کماکان تهران، من رادیو تهران. امروز در خصوص کار گروهی داریم صحبت میکنیم. یادمون باشه که کلن کار گروهی طبق نظرات شخصی امکان داره که کل اتفاق رو منفک کنه و این اصلا خوب نیست. هر گروهی برای خودش و برای پیش برد کارهاش یه سری قوانینی داره که افراد باید این قوانین رو رعایت بکنن و این اتفاق در ادارات، در سازمانها خیلی دیده میشه و از دوره‌های آغازین زندگی به همه ما آموزش داده میشه که باید حواسمون رو جمع بکنیم که چطور رفتار صحیح انجام بدیم در راستای پیشبرد اهداف هر گروه. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در زندگی روزمرش کارهای گروهی زیادی انجام میده و همونطور که خدمتون عرض کردم از ابتدای زندگی ما در یک گروه خاص و ویژه قرار داریم که اسمش خانواده است و انجام کار گروهی و توافقات گروهی در هر خانواده‌ای با قانون و قوانین خاص خودش انجام میشه. اینه که ما یاد میگیریم چطور فعالیت‌های گروهیمون رو گسترش بدیم و در روزگاری که قرار زندگی بکنیم آموزش میبینیم که چطور میتونیم داخل هر گروهی فعالیت داشته باشیم به عنوان یک عضو مفید. مورد داشتیم، دو دسته آدم داشتن کار میکردن، یکیشون زمین رو میکند و میرفت جلو، یه دسته هم از پشت سر اون کندکاری ها رو با همون خاک پر میکردن. پرسیدن که داستان چیه و شرایط چیه. گفتن یه گروهی هم هست که توی این کندکاری ها لوله میذاره، از قضا امروز نیومده، پس ما نمیتونیم کار خودمون رو لغو کنیم. اینا کار انفرادیشون خوب بوده اما فلسفه کار گروهی رو هنوز درست درک نکردن. همراه شما از رادیو تهران و تهران من. باید عرض بکنم که امروز داریم در خصوص کار گروهی با شما صحبت میکنیم.
او چه آخو نالینه دل شبه تی پرفینه، او چه آخو نالینه دل شبه تی پرفینه، تو خاطر خود کی نبشه یار دیره، تو خاطر خود کی نبشه یار دیره، بازارم در دل من می ساله چند ساله از بند آدمه
اما در این لحظه میریم سراغ حرف‌های خوب و آدم‌های خوب با اشکان آذرماسوله. امروز به صورت تلفنی در کنارش خواهیم بود با مهمانش. اشکان عزیز سلام بر تو، ایام رو به تسلیت میگم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میکنم به شنونده‌های خوب رادیو تهران و برنامه تهران. من به بسیار خوبم فرهاد عزیز هم
عزیزی
سلام میگم. چقدر حیف که امروز این توفیق نشد که از نزدیک ببینیمت و کلی استفاده کنیم.
کم سعادتون قربان، زنده باشی.
خب در خدمتم.
سلامت باشید. امروز قراره چی بشنویم؟ مهمان شما چه کسی است؟ مثل هر نوبت.
آره من باید عرض بکنم خدمت شما و خدمت شنونده های خوب برنامه تهران من، امروز میخواییم راجع به یک موضوعی صحبت کنیم و یک مهمان عزیزی پشت خط بریم. در خبرها هفته پیش بود که مطرح شد از پذیرش یک دانشجوی نابینا در دانشگاه فرهنگیان جلوگیری به عمل اومد، فقط به بهانه و به خاطر اینکه او نابیناست و نمیبینه و علی رغم همه تمهیداتی که در این زمینه اندیشیده شده بود گفتن که در واقع این اتفاق عملی نیست و این دانشجو در واقع از تحصیل و سپس استخدام در سیستم دولتی کشورمون علی رغم قوانین محروم شد. حالا میخواییم این هفته با این دانشجوی عزیز صحبت بکنیم، سرکار خانم نرگس خدادادی که فکر میکنم پشت خط هستن. خانم سلام، عصرتون بخیر.
خانم خدادادی سلام، خوش آمدید به تهران من.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سپاسگزارم.
فرهاد اگه موافق باشی اول کمی با خانم
بله حتما تریبون در اختیار شماست، من بیشتر سعی میکنم شنونده باشم. زنده باشید.
خانم خدادادی کمی در مورد شرایط نابیناییتون میزان دیدتون برای من توضیح میدین؟
بله، من بیماری من نابینایی یه بیماری ارثی یا ژنتیکی بوده و الان نابینای مطلق نیستم و در حد کمی که بتونم کارام و خودم انجام بدم تشخیص رنگ و اینا هم میبینم.
بعد شما تو کنکور امسال شرکت کرده بودین درسته؟
بله بله، کنکور 99.
رتبتون چند شد؟
در رشته انسانی 500 منطقه 3 و 2250 کشوری.
بسیار هم عالی. و من تا اونجایی که حالا در رزومه شما مطالعه کردم شما حافظ کلام الله مجید هم هستید درسته؟
بله، سال 97 به لطف خداوند تونستم حافظ کل قرآن بشم.
به به، برای حفظ قرآن از خط بریل استفاده کردین یا از رنش شنگ دارین؟
نه خط بریل، همه چی بیشتر بریل بود.
خب بریم وارد موضوع شیم.
بله.
برای ما تعریف میکنین چه اتفاقی افتاد؟
بله، روزی که نتایج اعلام شده بود من در واقع از بچگی عاشق شغل معلمی بودم و تمام این یک سال رو هم به عشق همین دانشگاه و این شغل درس خونده بودم واسه کنکور. روزی که نتایج اومد توی دانشگاه فرهنگیان مجاز شده بودم و به همین دلیل رفتم انتخاب رشته کردم. من 50 تا کت رشته انتخاب کردم که 42 تاش مال رشته های دانشگاه فرهنگیان بود و در ابتدا هم دبیری مشاوره و کودکان استثنایی و اینجور رشته های رو انتخاب کرده بودم. بعد از یک مدتی که اسامی دعوت شدگان به مصاحبه رو اعلام کردن اسم منم توی دعوت شدگان به مصاحبه بود و تاریخ مصاحبه هم 19 مهر ماه بود. رفتم برای مصاحبه. مصاحبه خودش 3 تا بخش داره که بخش اولش میشه معاینات پزشکی و بقیه بخشش میشه مصاحبه تخصصی و علمی. بخش اول که معاینات پزشکی بود اونو که رفتیم باز اونجا خودش چند تا بخش داشت و توی بخش بینایی سنجی رد شدم، مثلا شدمای سنجی و قد و وزن و اینجور چیزا هم داشت که توی بینایی سنجی من وقتی که وارد شدم ازم پرسیدن بیماری چیه و من گفتم گلوکوم هستم و گفتن که رد مصاحبه ای و جز بیماری های بخشنامه محسوب میشه و نمیتونی بری مصاحبه.
یه پرانتز کوچیک باز میکنم، شما ساکن کدام شهر هستی؟
استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد.
خب برگردیم به موضوع، چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شما در واقع چه پیگیری های انجام دادین؟ اصلا دلیلی پرسیدین که آقا تحصیل در این دانشگاه حق هر آدمیه و نمیتونید به بهانه نابینا بودن من رو از تحصیل محروم بکنین؟
بله، این چون یک قانون بود و توی قوانین دانشگاه فرنگیان سلامت کامل جسم ذکر شده بود، به همین دلیل دیگه من حتی یه بار دیگه هم به مصاحبه رفتم و رفتم بار دوم که رفتم
دو بار مصاحبه از شما به عمل اومد؟
بله بله، مصاحبه که نریم
دوبارش هم یک تو همون دانشگاه و همون مکان؟
بله، کلن دانشگاه نبود، اونجا محل معاینات پزشکی در مانگاه دانشگاه فرنگیان بود.
آها، خب بعد چی شد که اینا راضی شدن دوباره از شما مصاحبه به عمل بیارن؟
بله، من گفتم اون 19 هم که رفتم که گفتن اینجوری و نمیتونی بری حتی مسابقه اونا. بعد چند روز بعدش باز بهم پیام دادن که برای ادامه کار مصاحبت بیا. به وقتی که رفتم گفتن که ما هنوز قرار برات کمیسیون پزشکی تشکیل بدیم و هنوز این کمیسیون تشکیل نشده. باز دوباره چند روز بعدش دیگه از خود گزینش آموزش و پرورش اداره کل تماس گرفتن، گفتن کمیسیون تشکیل شده و رد شدی توی کمیسیون.
خب این خیلی عجیبه به نظرم که اگر بار اول شما رو رد کردن چرا بار دوم گفتن بیاین؟ پس الان شد دو تا موضوع، چرا یک شهروند نابینا رو از در واقع حقوق عادی و اولیه خودش که تحصیل هستش محروم کردین فقط به بهانه اینکه نمیبینه، و بعدی که چرا با وجود اینکه بار اول شما ردش کردین چرا دوباره بار دوم گفتین آقا بیا دوباره در واقع گزینش بشه و مصاحبه انجام بشه؟ مگه چیزی تغییر کرده؟ مگه اتفاق جدیدی افتاده که شما دوباره ایشون رو خواستید که بیاد گزینش بشه؟ مثلا این رفتار خیلی رفتار عجیبیه و یک در واقع دوگانه و تناقض عجیبی توش داره.
درسته.
بله، این همونجا هم که رفته بودیم همون درمانگاه دانشگاه فرنگیان خودشون گفتن که نباید می اومدی و باید صبر کنی تا خودمون باید تماس بگیریم.
خب دلیلشون چی بود؟ یعنی شما استناد نکردین در واقع نامه‌ای ببرین از سازمان بهزیستی، از تشکلی، انجمنی، جایی، چیزی؟ البته میدونم انجمن‌های ما این روزا بیشتر از که به فکر حل مشکلات نابینایان باشن درگیر چالش های داخلی خودشون و سهمخواهی های داخلی خودشون هستن، ولی با این وجود باز کسی نیومد به شما کمکی بکنه؟
من از روز اول نماینده شهرمون در مجلس پیگیر کار بودن و خب چون قانونه خب دیگه نمیتونستن کاری انجام بدن.
خب واقعا سوای از قوانین و آیین‌نامه های داخلی دانشگاه ما یه قانون بالادستی داریم که همون قانون جامع حمایت از حقوق معلولین. حالا من این توضیح دارم برای این خدمتتون عرض می‌کنم چون واقعا این احتمال رو میدم شاید نمایندگان محترم مجلس، مسئولین وزارت آموزش و پرورش شنونده این گفتگو باشن، برای در واقع اطلاع این دوستان عرض می‌کنم سوای قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی حالا هر دانشگاه و هر ارگانی یک قانون بالادستی ما داریم که این قانون توسط مجلس تصویب شده تحت عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، و وقتی که ما یک قانون بالادستی داریم و توی اون قانون تکلیف کار مشخص شده دیگه نیازی نیست که ما رجوع بکنیم به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی خودمون. طبق اون قانون بالادستی شما در واقع مشکلی برای پذیرش و تحصیل در این دانشگاه قاعدتاً نباید داشته باشید.
اون قانون در واقع بیشتر مال اینه که یعنی کلا مال اینه، فکر کنم همون قانون سهمیه 3% منظورتون 3%؟
نه 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 نه، قانون سهمیه 3% که اصلا بحث اشتغال شماست که شما باید در واقع آزمون‌های استخدامی شرکت بکنید، اما همین قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین به حال پیش‌بینی‌هایی در مورد تحصیل افراد نابینا و در واقع معلول داشته که من فکر می‌کنم نمیدونم چرا این قانون مد نظر قرار نگرفت. من تعجب میکنم که چرا دوستان سلیقه‌ای برخورد کردن با کسی که نابیناست، اینقدر زحمت کشیده، اشکان
جان.
و بعد بله
میخوام ببینم ما ارگان خاصی داریم که بخواد مسئولیت این اتفاقها رو بپذیره یا خیر. یک دو، این که اگه اجازه بدیه سری به استودیو صدای شهر بزنیم حتما.
خب بریم صدای شهر.
آره آره بریم صدای شهر برگردیم. آره. باز با ادامه گفتگوی اشکان آذرماسوله همراه خواهیم بود.
آره موافقم.
صدای شهر.
ارادتمند شما هستم خانم ها و آقایان محترم، خوش اومدید به استودیو صدای شهر. بهتون بگم که همین حالا در بزرگراه چمران در مسیر شمال به جنوب از پارک گفتگو تا تونل توحید و در ادامه در بزرگراه نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان تراکم ترافیکی وجود داره و در بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب شمال از بزرگراه حقانی تا بزرگراه شهید صدر هم شاهد تراکم ترافیکی هستیم. همین حالا خدمت جناب آقای علی امام مدیرعامل شرکت متروی تهران هستیم. سلام میکنم بهتون جناب آقای امام، وقتتون بخیر باشه.
من عرض سلام دارم جناب هاشمی خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
سلامت باشید. امروز یه خبری به نقل از شما منتشر شد در رسانه ها که گفته بودید شرط اصلی برای افتتاح 11 ایستگاه مترو تا پایان سال جاری واریز به موقع و هرچه سریعتر مبلغ 1000 میلیارد تومان سهم مترو از پول اوراق مشارکت سال 98 توسط بانک عامله. این اتفاق در چه صورتی رخ میده، در چه صورتی رخ نمیده؟
مبلغی مصادرت اوراق مشارکت سال 98 1000 میلیارد تومان برای مترو در 31/4/99 منتشر و به فروش رفت و علت اینکه این پول آزاد نشد تا الان این بود که به هر حال وثیقه‌هایی که بانک عامل می‌خواست شرایطی داشت که توی املاک معرفی شده در شهرداری به سختی در واقع رضایت بانک عامل دو تا حالا جلب کرده و نتیجه این بوده که تا الان حدود 200 میلیارد تومان در واقع وثیقه در دفترخانه در رهن بانک رفته که تو روزهای اخیر بانک رفاه به عنوان بانک عامل پذیرفت که همین بخش رو فعلا آزاد بکنه تا بقیه وسایل هم امیدوار باشیم که به صورت کارش انجام بشه که من فکر میکنم فردا انشالله اینطور که حالا پیگیری کردیم حدود 157 میلیارد تومان در واقع به حساب شهرداری واریز بشه. ولی خب این عدد کاملا ناکافیه. حتی 80 میلیارد تومان جزء پیش نیازهایی هستش که ما بتونیم عملیات باقی مونده 11 ایستگاه دیگر رو که تعهد کرده بودیم انشالله تا پایان سال تموم کنیم و خدمت مردم تقدیم کنیم. این 11 ایستگاه هم توی خطوط 7 و 6 و 3 هست. ایستگاه 12 هم البته ایستگاه برج میلاده که به بهره برداری آزمایشی رسید چند روز پیش و انشالله افتتاح رسمی هم آخر آذر انجام میشه.
الان با این شرایط همچنان میتونیم امیدوار باشیم که این 11 ایستگاه افتتاح بشن امسال؟
اگر الان خیلی کار سخت شده دچار آسیب شدیم، ولی باز همه تلاشمون رو خواهیم کرد به شرطی که توی هفته آینده اگر آزاد بشه باز امید به این جهت داریم که ما امسال دست ندیم و بتونیم لااقل از هر 11 تا رو تا پایان سال، حالا ممکنه مثلا با عنوان مثال افتتاحی که توی بهمن داشتیم به اسفند ماه جابجا بشه، ولی اگه بیشتر اصول این پول دچار تأخیر بشه ممکنه بخشی از افتتاحهای ما به سال آینده کشیده بشه.
با یه نامه‌نگاری ساده هم شما گفتین که این مشکل حل میشه.
بله، بانک مرکزی برای محکم کاری رو من به بانک‌های عامل تأکید داشت که از خود شهرداری‌ها هم وثیقه 100% بگیره، در حالی که قانون میگه که 50% بر عهده دولت هست و سازمان برنامه همیشه در واقع تعهد کتبی میده برای پس پرداخت اصل و سود اوراق در زمان خودش. حضرت محکم کاری این کارو میکرد، ولی در جلسه‌ای که ما حضور یه ماه و نیم پیش در بانک مرکزی داشتیم مدیران بخش اعتبارات بانک میگفتن که از این به بعد ما این کارو نخواهیم کرد و اون برای محکم‌کاری بوده و به ما این ایراد گرفته شده توسط مراجع نظارتی که چرا شهرداری‌ها رو الزام می‌کنه که 100% وثیقه رو بدن در حالی که قانون میگه 50% باید بدن. برای همین عرض کردم که اگر بانک رفاه الان بیاد و یک استلام صادر از بانک مرکزی بکنه که آیا چنین چیزی مورد تاییدتون هست و آیا الزامی همچنان وجود داره که 100% وثیقه‌ها شهرداری تهران گرفته بشه، چون این رو ما خودمون از بانک مرکزی شنیدیم.
بله.
این مطلب رو قاعدتاً اونا جواب خواهند داد که الزام قانونی وجود نداره و 50% سهم شهرداری کفایت میکنه.
سپاسگزارتونم جناب آقای علی امام، مدیر عامل شرکت مترو تهران. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدواریم که این اتفاق رخ بده در شهرمون و شاهد افتتاح این ایستگاه‌ها باشیم، به خاطر اینکه حمل و نقل عمومی این روزها بیش از پیش داره نیاز بهش احساس میشه.
منم ممنونم از لطف شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
بله، همراه شما هستیم با تهران. من رادیو تهران در بخش حرفای خوب آدمهای خوب با اشکان آذر ماسوله همراهیم. آقای آذر ماسوله عزیز،
بله،
سپاسگزارم از همراهیتون. یک نوع این که من به من گفتن باید جمع‌بندی بکنید شما.
آره، من فقط کوتاه به سوال جواب بدم.
بله بله حتما.
ببین، در واقع به طور طبیعی و مشخص سازمان بهزیستی و نمایندگان مجلس و همچنین انجمنها و تشکلهای مرتبط با نابینایان وظیفه‌شون هستش که حراست کنن از اجرای کامل این قانون. حالا من فکر کنم بریم به سراغ خود خانم خدادادی که ببینیم پیگیری‌هاشون تا به این لحظه چه نتیجه‌ای داده.
بله.
تا بعد اگر نکته‌ای باشه من عرض خواهم کرد.
بله، پیگیری ها تا دو هفته قبل به من گفتن که یعنی با معاونت آموزش و پرورش، یعنی وزارت آموزش و پرورش تماس گرفته بودن آقای نماینده. ایشون گفتن که قرار یک شورای عالی در آموزش و پرورش تشکیل بشه که هنوز که خبری به دست من نرسید که ببینم تشکیل شده و در اون شورا چه چیزه، چه نتیجه ای گرفتن.
حالا شما مشغول به تحصیل هستین؟
بله، من
در کجا و چه رشته‌ای؟
رشته علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد.
دانشگاه فردوسی مشهد هم یه کانون نابینایی خیلی خوب داره. حالا نمیدونم باشه در ارتباط هستین یا نه، ولی من توصیه‌ام به شما اینه که حتما پیگیری بکنین. از انجمن‌ها و تشکل‌ها با شما تماسی نگرفتن؟ مثلا انجمن نابینایی ایران یا مثلا انجمن‌های خود مشهد؟
از بهزیستی چرا تماس گرفته بودن؟ مشاور مدیر کل بهزیستی از تهران این تماس گرفته بودن.
بهزیستی کل کشور؟
بله بله، ایشون تماس گرفته بودن، من براشون اینا رو توضیح داده بودم دیگه.
خب نتیجه چی شد؟
نتیجه که من با خیلی ها صحبت کردم، من خواهنیز نتیجه قطعی و دستم نرسیده که بینم مثلا کاملا دیگه هیچ خبری نیست یا که قرار قبول کنن منو. هیچ نتیجه به دستم نرسیده. پیدا
یه گزارش هم از شما شدیم تو پیک بامدادی رادیو ایران، اونجا هم باز خیلی ها اومدن صحبت کردن و حرفای خودشون رو زدن، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. امیدوارم حالا خیلی از مسئولین که احتمالاً شنونده این برنامه هستن بشنون و کمک بکنن به خانم خدادادی که این مشکلشون حل بشه. یکی از حقوق اولیه شهروندی اینجا داره تضییع میشه و من فکر میکنم که نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود و از کارش به راحتی گذشت. خیلی متشکرم خانم.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
با تو صحبت کردم، امیدوارم مشکلتون هر چه سریعتر حل بشه و امیدواریم صدای ما به گوش همه مردم برسه.
انشالله. سپاسگزارم خانم خدادادی از شما. اشکان عزیز، از شما هم متشکرم آقای آذر ماسوله. سپاسگزارم که همراه ما بودیم. به امید دیدار. 100% سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.